4 بعد از ظهر در ایران است و شما مجله بعد از ظهر رادیو فردا رو میشنوید. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. در این بعد از ظهر جمعه پاییزی همراه شما هستیم تا نگاهی کنیم به آخرین تحولات در ایران و خاورمیانه. محمد زرقمی هستم، میزبان شما در این بعد از ظهر در این مجله خبری و تحلیلی به اتفاق سایر همکارانم. پیش از این که آغاز کنیم، امروز نگاهی خواهیم داشت به خبرهایی که سرخطشون رو من براتون میگم. حدود 26,000 دختر زیر 15 سال تنها در 9 ماه ازدواج کردند. دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار ورود فوری کامیون‌های کمک رسانی به غزه شد و تعدادی از معترضان در زاهدان بازداشت شدند. این سرخط آخرین خبرهاست که تا لحظات دیگه وحید پوراستاد براتون مفصل بازگو میکنه.
متشکرم محمد. سلام شنوندگان رادیو فردا. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار ورود فوری کامیون‌های کمک رسانی به غزه شد. آقای گوترش که روز جمعه در گذرگاه رفح در نزدیکی مرز مصر حضور داشت گفت این کامیون‌ها راه نجات و حکم مرگ و زندگی برای بسیاری از مردم غزه را دارند. او گفت سازمان ملل فعالانه با همه طرف‌ها در تماس است تا اطمینان حاصل کند که مشکلات برای ارسال کمک‌ها رفع می‌شود. بر اساس توافقی که در اوایل این هفته بین آمریکا و مصر به دست آمد، قرار است حدود 20 کامیون از آب، سوخت، دارو و غذا از گذرگاه رفح به غزه وارد شوند. این توافق هنوز اجرایی نشده است. گزارش از زاهدان از تشدید فضای امنیتی و بازداشت عده‌ای از حاضران در اعتراض هفتگی مردمی این شهر حکایت دارد. بنابر گزارش وبسایت‌های خبری که اخبار سیستان و بلوچستان را منتشر می‌کنند، نیروهای امنیتی ظهر روز جمعه با حمله به نمازگزاران در زاهدان چندین تن را بازداشت کردند. از تعداد بازداشتی‌ها آمار دقیقی در دست نیست. گروهی از معترضان شعار می‌دادند نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم.
جمعه 28 مهر 1402
همچنین گزارش ها که از تلاش نیروهای امنیتی برای محاصره مسجد مکی است. پس از جمعه خونین زاهدان و کشته شدن ده‌ها تن در حمله نیروهای امنیتی، مردم این شهر هر جمعه پس از نماز جمعه راهپیمایی اعتراضی برپا می کنند. بنابر جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، 25,900 دختر زیر 15 سال طی 9 ماه ازدواج کردند. این آمار از زمستان 1400 تا پایان پاییز 1401 به ثبت رسیده است. همچنین سال گذشته حدود 1400 نوزاد از مادران زیر 15 سال به دنیا آمدند. سن ازدواج در ایران برای دختران 13 سال و برای پسران 15 سال تعیین شده، گرچه ازدواج زیر 18 سال در معیارهای بین‌المللی کودک همسری محسوب می‌شود، اما در قوانین جمهوری اسلامی کماکان ازدواج کودکان با اذن ولی و تشخیص دادگاه صالح قانونی است. قیمت بشکه نفت برنت درگیری شمال امروز جمعه با افزایش نزدیک به 1% به 93 دلار و 25 سنت رسید. به گزارش خبرگزاری های بین‌المللی، احتمال گسترده شدن جنگ در خاورمیانه و نگرانی از احتمال حمله زمینی اسرائیل به غزه باعث افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی شده. نفت وست تگزاس آمریکا هم با بیش از 1 دلار افزایش 90 دلار و 50 سنت معامله می شود. و شرکت متا مالک اینستاگرام پس از درج کلمه تروریست در پروفایل برخی کاربران فلسطینی در این شبکه اجتماعی عذرخواهی کرد. این شرکت اعلام کرد نقص فنی باعث بروز ترجمه‌های خودکار نامناسب شده و این مشکل اکنون رفع شده است. این مشکل برای کاربرانی رخ داد که روی پروفایل آنها عبارت فلسطینی به زبان انگلیسی، تصویر پرچم فلسطین یا کلمه الحمدلله به زبان عربی نوشته شده بود. از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس، شرکت متا متهم است که پست‌های حمایت از فلسطین در پلتفرم‌های خود را سانسور می‌کند. محمد
وحید پوراستاد و تازه‌ترین خبرها که از او شنیدی در ادامه همراه ما باشید با شنیدنی‌های مجله بعد از ظهر. لحظه شماری مردم غزه برای گشوده شدن گذرگاه رفح همزمان با افزایش تلاش‌های دیپلماتیک و برخی خبرها که از پیشنهاد حماس برای یک آتش‌بس فوری در ازای آزادی برخی گروگان‌ها حکایت می‌کند. آخرین تحولات غزه و اسرائیل رو با ایلیا جزایری پی خواهیم گرفت. درگیری‌ها در مرز لبنان و اسرائیل، مشاهدات تورج سیان از ساکنان این منطقه رو در ادامه خواهیم داشت. برای شما از وضعیت فاطمه سپهری خواهیم گفت در گفتگویی با خسرو علی کردی، وکیل او در ایران. و ترند یول، تراز بازرگانی این شرکت ترکی با مشتریان ایرانیش 1 میلیارد دلار است، در گزارشی از جمشید زند. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اجازه بدید که در همین ابتدای این مجله آخرین تحولات جنگ اسرائیل و غزه رو پی بگیریم با ایلیا جزایری.
گزارش ها از توافق برای ورود کمک های بشر دوستانه به نوار غزه حکایت می کند، منطقه‌ای که برای 14 روز پیاپی زیر بمباران شهید اسرائیل قرار دارد. حملاتی همراه با محاصره شدید به گونه ای که جلوی ورود مواد اساسی از جمله غذا، سوخت و دارو هم گرفته می شود. امیر هروده، روزنامه‌نگار از غزه، وضعیت انسانی در این منطقه را این گونه برای رادیو فردا شرح داد.
اگه کمک های بشر دوستانه به شکلی فوری وارد نوار غزه نشه و اگه گذرگاه ها برای ورود کادرهای پزشکی باز نشه، سامانه بهداشتی غزه فرو خواهد پاشید.
اکنون آریه شهروز شالیکار، یکی از سخنگویان ارتش اسرائیل، گفت که محموله های کمکی برای ساکنان نوار غزه که اکنون در مرز مصر است، حد اکثر باید تا روز شنبه به غزه برسد. حدود 165 کامیون حامل کمک های بشر دوستانه در مرز مصر منتظرند تا به عبور از گذرگاه رفح وارد غزه شوند. از سوی به دنبال توافق میان اسرائیل و مصر برای انتقال کمک‌های بشر دوستانه به غزه از گذرگاه رفح، پرچم سازمان ملل متحد برای حفاظت از این منطقه در برابر حملات هوای اسرائیل در گذرگاه رفح به اهتزاز در خواهد آمد. در همین حال وزارت بهداشت غزه از تعطیلی پنجمین بیمارستان به دلیل کمبود سوخت خبر داد. این در حالی است که به دلیل ادامه حملات اسرائیل به غزه، شمار زخمی ها رو به افزایش است و بنابر اعلام منابع بیمارستانی از مرز 11000 نفر تجاوز کرده است. وزارت بهداشت غزه میگوید که شمار کشته شدگان فلسطینی در این منطقه در 14 روز بمباران توسط ارتش اسرائیل از 2700 نفر تجاوز کرد. در همین حال ارتش اسرائیل میگوید که خود را برای یورش زمینی به غزه آماده میکند. هدف اعلام شده از میان برداشتن گروه فلسطینی حماس است. این خشونت‌ها پس از حمله غافلگیرکننده روز 15 مهر جنگجویان حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی آغاز شد. در این حمله بیش از 1400 نفر کشته و بیش از 20 نفر به گروگان گرفته شدند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، پنجشنبه در کنفرانس خبری مشترک با سامح شکری، وزیر خارجه مصر، در قاهره راه حل نهایی برای این بحران را تشکیل دولت مستقل فلسطینی دانست.
هیچ راه حلی بدون برپایی کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل امکان پذیر نیست و بر این اساس باید امنیت دو جانبه بر پایه قطعنامه های بین المللی و توافق های دو جانبه تضمین شود.
این در حالی است که در منطقه شمالی هم مرز با لبنان، ارتش اسرائیل از آغاز تخلیه شهر کریات شمونا خبر داد. در روزهای اخیر گروه‌های فلسطینی و حزب الله لبنان در چندین نوبت مناطق و پایگاه‌هایی را در شمال اسرائیل هدف حملات راکتی قرار دادند، حملاتی که با واکنش ارتش اسرائیل روبرو شد. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که در حملات خود به جنوب لبنان زیرساخت‌های نظامی حزب الله را هدف قرار داده است. شرایطی که نگرانی ها از گسترش تنش را بیشتر می کند. شاید به همین دلیل است که ایمن صفدی، وزیر خارجه اردن، در کنفرانس خبری مشترک روز چهارشنبه با همتای آلمانیش نگرانی خود را از وخیم تر شدن اوضاع ابراز کرد.
امیدوار بودیم که اخبار بهتری داشته باشیم، اما صادقانه بگم ما نگران بدتر شدن اوضاع هستیم. همه چیز نشون میده که اتفاقات بدتری در راهه و ما با تمام توان برای جلوگیری از اون تلاش میکنیم.
بله، گزارش ایلیا جزائری رو با هم شنیدیم درباره آخرین تحولات در ارتباط با جنگ اسرائیل و حماس. اما همونطوری که حتما در خبرها هم متوجه شدید، دامنه این جنگ اکنون به مرز اسرائیل و لبنان هم رسیده و شاهد راکت پراکنی هایی بودیم یا راکت پرانی هایی بودیم از سمت مرز اسرائیل و لبنان و شهروندان اونجا هم در وضعیت اضطراری خاصی قرار گرفتن. لحظاتی پیش گفتگوی رو داشتم با تورج سیان از ساکنان این منطقه که برای ما از وضعیت حاکم شده میگه.
من اگه بخوام الان برسم خود مرز که یکی از پادگانا اونجا قرار گرفته که دیروز به اونجا هم یه حمله شد، 5 دقیقه 4 دقیقه با ماشین میرسم اونجا از خونه من، خیلی نزدیکی، یعنی شهر مرزیه دیگه. من اگه از مرز وقتی که وارد این منطقه میشی از لبنان، اولین شهر شهر ماست، چسبیده به مرز.
یعنی شما بسیار نزدیکید به محل درگیری ها.
بله، ولی خب مرز به این صورته که از جولان شروع میشه تا جولان، به قول معروف بهش میگن جولان بالا و جولان پایین، بعد میاد تا میرسه به دریا. به سر دریا همون پادگانیه که دیروز بهش حمله شد، که اونجا بعضی وقتا مثلا اگه بخوان یه گروگانی یا یه خدای نکرده جنازه‌ای باشه، اینا از اونجا پس میدن یا پس میگیرن.
الان آیا تدابیری اندیشیده شده برای اینکه افرادی که به هر حال ساکن اون منطقه هستن به نوعی انتقال داده بشن به جای امن‌تری؟
البته البته، هم الان حدود 30 تا از شهرک‌ها و روستاهایی که لب مرزن اینجا همشون منتقل شدن، همه تخلیه شده، خونه‌ها تخلیه شدن. البته 100% نه، کسایی هستن که اونجا مرغداری دارن و گاوداری دارن تو روستا، خب نمیشه اینا رو تنها بدون آب و دون و این چیزا ول کرد. یه سری احتمال داره بیان، مثلا من تا اونجا که خبر دارم خیلی از این ساکنین اون اطراف اینا رو منتقل کردن به توریا که میشه هم مرز با عمان، جردن، نزدیک جردن شهر. بله، و امن‌تره، یعنی از لحاظ پرتاب شلیک و این چیزا خیلی امن‌تره. خیلی به ندرت اگه مثلا اتفاقی موشک مثلا دیگه اشتباهی بیاد بیفته این اطراف، ولی تا حالا پیش نیفتاده و بیشتر اون ساکنین و اون منطقه منتقل شدن به هتل‌ها و خونه‌ها و هر چی که هر جا که تونستن این ساکنین رو اونجا جانشین کنن، دادن اینا را بودن. بله.
وضعیت خودتون چجوریه؟ یعنی شما آیا محل زندگی خودتون رو ترک کردید؟
من والا دیشب خونه بودم منتظر پسرم، هم در خدمته، بعد به خاطر اینکه پسرم یه دونه است.
پسرتون توی ارتش فعالیت میکنه؟
بله بله، در ارتشه و دیروز به خاطر وضعیت یه خورده به قول معروف شدت گرفت، بعد گفت که من نمیتونم مادرم رو تنها بذارم، اینا اجازه بهش دادن اومد و ما از دیروز شهر رو ترک کردیم، اومدیم شهر بچن که نزدیک، بگم الان من اگه بخوام برم مرز پیاده بخوام برم 2 دقیقه 3 دقیقه، شهر بچن، اردن. ما اومدیم الان خودمون تو شهر بچنیم با خانم بچم و اینجا امن‌تره، ولی خب دیگه حالا ما در امنیم، ولی دلمون و روحمون و قلبمون و همش اون طرفه.
برای شنیدید از تورج سیان، یکی از ساکنانی که در نزدیکی مرز اسرائیل و لبنان هست، جایی که درگیری هایی هم در اونجا گزارش شده و وضعیت خاصی رو حاکم کرده بر ساکنان این منطقه. یک رفت و برگشت خیلی کوتاه داشته باشیم و برگردیم به مسائل ایران. فاطمه سپهری فعال سیاسی معترضیه که خواهان استعفای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شده بود. خانم سپهری در روزهای گذشته عمل جراحی قلب باز داشت. وحید پوراستاد گفتگویی رو داشته با خسرو علی کردی، وکیل فاطمه سپهری در ایران.
خانم سپهری بعد از اینکه روز چهارشنبه هفته جاری از بیمارستان به پزشکی قانونی برده شد تا کمیسیون پزشکی قانونی در این خصوص که آیا ایشان با وجود جراحی قلب باز قادر به تحمل باقیمانده حبس میباشد یا خیر نظر بدهد. خانم سپهری بعد از معاینه حاضر نشد از پزشکی قانونی به بیمارستان برگرده به این دلیل که 7 روز مرخصی درمان داشتند. ایشان از پزشکی قانونی به منزلشون رفتن. ظهر روز پنجشنبه از شعبه 21 اجرای احکام کیفری با مسعود فرزند خانم سپهری تماس گرفتن که خانم سپهری باید خودشون رو به زندان معرفی بکنند. با مراجعه حضوری که به اجرای احکام داشتیم، قاضی اجرای احکام نامه کمیسیون پزشکی قانونی رو نشون داد که در اون نامه تحمل باقیمانده حبس با رعایت پروتکل‌هایی رو تایید کرده بود. این در حالیه که تست ابتلای خانم سپهری به ویروس آنفولانزا مثبت اعلام شده است. خانم سپهری اعلام کردن به صورت داوطلبانه و از روی اراده و اختیار حاضر نیستن به زندان برگردند. نهایتا حدود ساعت 5 بعد از ظهر روز پنجشنبه ماموران امنیتی خانم سپهری را از منزل ایشون به زندان منتقل نموده.
آقای علی کردی، برگشت مجدد خانم سپهری به زندان بعد از یک جراحی سنگین قلب چقدر با اصول دادرسی و قانونی تناسب داره و چرا خانم سپهری رو دوباره به زندان برگردوندن؟
بردن خانم سپهری به زندان با وجود جراحی قلب باز با اصول دادرسی کیفری داخلی و بین المللی مقایر است، چرا که اجرای حکم زندان ایشان علاوه بر اینکه موجب تشدید بیماری می شود، تأخیر در بهبودی بیماری را نیز به همراه دارد. قانونگذار در این گونه موارد فوریت تعویق اجرای مجازات و صدور دستور توقف اجرای مجازات رو پیش بینی کرده است. در خصوص بخش دوم سوال شما که چرا خانم سپهری رو دوباره به زندان بردن، قاضی اجرای احکام با این استدلال که طبق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی ایشان قادر به تحمل زندان هستند، خانم سپهری رو به زندان بردن. طبق صحبت‌هایی که با پزشکان متخصص متعدد قلب انجام دادم، دوران بهبودی خانم سپهری بعد از انجام جراحی قلب باز حدود 3 تا 6 ماه به طول خواهد انجامید. بنده در خصوص نظریه کمیسیون پزشکی قانونی مشهد که اعلام نموده موکلم قادر به تحمل حبس میباشد، این نظریه را فاقد استقلال رأی، جهت‌دار، غیر منصفانه و غیر عادلانه میدانم.
آقای علی کردی، میشه توضیح بدید که چرا خانم فاطمه سپهری اینقدر تحت فشارهای مقامهای قضایی و امنیتی هستش؟
این سوال رو باید از مقامات جمهوری اسلامی پرسید. به عقیده بنده خانم سپهری صرفاً یک فعال سیاسی خشونت پریز هستند. ایشان منتقدند و دگراندیش. در قوانین موضوعی جمهوری اسلامی صرف داشتن عقیده و ابراز آن نمیتواند موجبات مؤاخذه و محرومیت‌های اجتماعی رو برای افراد به دنبال بیاورد. به عقیده بنده خانم سپهری به این دلیل مورد غضب حاکمیت قرار گرفته است که ایشان همسر شهید، دارای حجاب کامل و شاخصه های یک زن مسلمان مورد نظر حاکمیت هستند و اینکه قائل به حجاب اختیاری است. نکته مهمتر این که ایشان دارای صراحت لهجه و گفتار هستند و حاکمیت اینها رو بر نمیتابد.
خب مقام های قضایی و امنیت و حتی مسئولان زندان چه مسئولیتی در قبال جان خانم فاطمه سپهری دارند؟
مسئولیت حفظ جان و سلامت تمام زندانیان از جمله زندانیان سیاسی و مخصوصا خانم فاطمه سپهری به طور مستقیم و به معنای اخص کلمه بر عهده سازمان زندانها و قوه قضایی است و به معنای اهم کلمه کل حکومت در این خصوص مسئول است، چرا که سازمان زندانها و قوه قضایی زیر مجموعه حکومت هستند. بنده سابقه در این موضوع در خطر بودن جان فاطمه سپهری رو به مقامات جمهوری اسلامی و قوه قضاییه هشدار دادم.
آقای علی کردی، دو برادر خانم سپهری در زندان در چه وضعیتی هستند؟ از چه زمانی بازداشت شدن و اصلا چرا بازداشت شدن این دو برادر خانم سپهری؟
محمد حسین سپهری و حسین سپهری، دو برادر خانم فاطمه سپهری، از حدود 20 روز قبل قبل در بیمارستان قائم مشهد دستگیر، تاکنون تحت قرار بازداشت موقت صادر شده توسط بازپرس شعبه 903 دادسرای انقلاب با اتهاماتی نظیر اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور در زندان وکیل‌آباد مشهد بند امنیتی 6-1 در حال تحمل زندان هستند. علارغم اینکه بنده به عنوان وکیل مدافع این دو برادر اعلام وکالت نمودم، بازپرس شعبه 903 دادسرای انقلاب مشهد با این استدلال که بنده جزء وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه نیستم، حاضر به پذیرش وکالت من نسبت به آقایان محمد حسین و حسین سپهری نمی باشد.
آقای علی کردی، شما وکیل خانم سپهری هم هستید. دقیقاً خانم فاطمه سپهری برای چه اتهامی باید در زندان باشه و میزان مجازاتی که کشیدن تا الان چقدر بوده و چه میزان دیگر هم باید تحمل کیفر بکنن؟
خانم فاطمه سپهری 30 شهریور سال گذشته بازداشت، بیش از یک ماه در انفرادی بوده. نهایتاً قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد خانم سپهری رو در خصوص اتهاماتی نظیر همکاری با دول متخاصم، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، توهین به رهبری، مجموعاً به 18 سال زندان محکوم کرده که 10 سال از این حکم قابل اجراست. خانم سپهری 13 ماه از حبس 10 ساله رو تحمل کرده. از 13 ماه گذشته تا کنون حقوق خانم سپهری به عنوان همسر شهید نیز توسط بنیاد شهید قطع شده است.
بله، شنیدید صحبت‌های وکیل فاطمه سپهری رو، خسرو علی کردی. اما یک فروشگاه مجازی ترک تونسته بخش بزرگی از بازار غیررسمی خرید آنلاین ایران رو به خودش اختصاص بده. یک چیزی در حدود 1 میلیارد دلار فقط میشه گفت که تراز یا تراکنش مالی این شرکت بوده که ترند یول نام داره، جمشید زند.
اگر تا چند سال پیش کالاهای خارجی که ورودشان به شیوه رسمی به ایران ممنوع بود از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به صورت غیرقانونی وارد کشور می شدند، امروز شیوه تجارت کالاهای خارجی تغییر کرده است. خرید و فروش آنلاین در سالهای اخیر به ویژه در بخش پوشاک به رقیبی جدی برای تجارت سنتی در ایران تبدیل شده. سود حاصل از این تجارت هم به جیب شرکت‌هایی می‌رود که در این سال‌ها به غول‌های تجارت آنلاین تبدیل شده‌اند. ترندیول در ترکیه یکی از این شرکت‌هاست که بدون هیچ تلاشی برای بازاریابی در ایران سهم قابل توجهی از بازار کشور را به خود اختصاص داده. شرکتی که در سال 2010 در ترکیه تأسیس شد و می‌گوید که بیش از 30 میلیون مشتری در ترکیه دارد و 25,000 فروشنده رسمی در سراسر منطقه. بر اساس گزارش وبسایت استاتیستا که یک شرکت آلمانی در حوزه داده‌ها و مصرف کنندگان است، ترندیول در میان 10 شرکت پرسود در بازار ترکیه در سال گذشته با بیش از 3 میلیارد و 720 میلیون دلار فروش در مقام اول تجارت الکترونیک در آن کشور قرار گرفت. سهم آمازون در بازار ترکیه در همین بازه زمانی تنها 350 میلیون دلار بود. برای مصرف کنندگان ایرانی هم که طالب کالاهایی با کیفیت بالاتر هستند یا تمایل به خرید برندهایی دارند که ورودشان به ایران ممنوع است، ترندیول از طریق واسطه ها و عرضه کالاهای خود بازاری جدید برای این شرکت در ایران ایجاد کرده است. اغلب این واسطه ها مقیم ترکیه هستند. آنها این امکان را دارند که با وجود محدودیت‌های بسیار حسابی در یکی از بانک‌های ترکیه باز کنند و کار واسطه‌گری از همینجا آغاز می‌شود. واسطه‌ها که اغلبشان در اینستاگرام و تلگرام فعال هستند یا با فروشگاه‌های اینترنتی در ایران همکاری می‌کنند، از مشتری‌های ایرانی به طور شخصی سفارش می‌گیرند و کالاهای سفارشی را از مسیر هوایی و زمینی به مقصد ارسال می‌کنند. داوود که یکی از این واسطه هاست به رادیو فردا می گوید ارسال سفارش ها به تهران دست کم 14 روز طول می کشد و برای شهرستان ها هم 2 روز باید به این مدت اضافه کرد. به گفته داوود، با وجود اینکه هزینه ارسال از مسیر هوایی گرانتر است، اما کالا با درجه اطمینان بیشتری به دست مشتری می رسد. آرزو هم که گردانندی یک کانال تلگرامی فروش پوشاک است به رادیو فردا می گوید میانگین سودی که از هر سفارش دریافت می‌کند بین 10-15% است. ترندیول بازار خود را به غیر از ایران به دیگر کشورها مانند آلمان و جمهوری آذربایجان نیز گسترش داده و برنامه توسعه بین‌المللی دارد. اما در کنار بازارگشایی‌های ترندیول، ایران هم خواسته یا ناخواسته تبدیل به یک بازار جذاب غیررسمی برای این شرکت ترکیه شده است. بازاری که آمارهای غیررسمی حکایت از آن دارد که فروش این شرکت به مشتریان ایرانی به حدود 1 میلیارد دلار در سال است.
و در پایان قطعه منتشر نشده توماج در گفتگوی الهه روان شد با نگین نیکنام مدیر صفحات توماج در شبکه‌های اجتماعی.
انسان بدون آزادی هیچی نیست.
یه ستاره پیدا کردم تو این شب تار، فکرش فراری میداد روح منو از زندان، خشم منو لطافت تشخ پری و شیطان، توی سینم چالت کردم هم میگی هم پنهان.
این موزیک در واقع در تاریخ 7 شهریور 1401 تقریبا آماده بود و قرار بود منتشر بشه. تو ماش هم در توییترش مثل همیشه توییت زد و بخشی از موزیک رو نوشت که بعد از چند روز با قتل مهسا امینی و تغییر فضا در ایران پخش موزیک منتفی شد و فایل ها پاک شد. من مجددا تلاش کردم و تونستم این موزیک رو بازیابی کنم، اما متاسفانه 6 بیت از این کار بازیابی نشد. تصمیم گرفتم در آستانه نزدیک شدن به سالگرد بازداشت خشونت‌آمیز توماس در واقع در 8 آبان این موزیک رو منتشر کنم به 2 دلیل. دلیل اول در اعتراض به ادامه حبس توماس، دلیل دوم در اعتراض به ممنوع کردن توماس از پخش آثار هنری. ما سالها دیدیم که جمهوری اسلامی هنرمندان مردمی رو حبس می‌کنه و با ممنوع کار کردن اونها سعی میکنه از این طریق اونها رو به انزوا بکشونه و صداشون رو که در واقع صدای مردم هست خاموش بکنه. ما مقابل این ظلم نیستیم، همونطور که توماج برای ما استادی کرد، و در صورت ادامه حبس توماج در وقت مناسب آثار هنری دیگه هم از توماج دارم که حتما منتشر خواهم کرد.
بزرگ دلت مثل بچه‌های کار، مثل مادرای آبان، مثل خنده پای دار، مثل مشت گره کرده که معلم و کارگر.
ایران آسمون من و شما ستاره هاش.
خانم نیکنام، شما گفتید که آثار دیگری هم از توماج دارید، دلیل انتخاب این یکی چه بوده؟
در این موزیک مثل همیشه توماج به اتفاقات و اخشار و اشخاص آسیب دیده جامعه اشاره میکنه، مثل کودکان کار، مادران آبان، مادران دادخواه، کارگران، معلمان و زنان آزادیخواه، و از عشقی که بین خودش و هموطنانش هست میگه و میگه این اونها هستن که الهام بخش ترانه هاش هستن. از طرف دیگه ارزش و دلگرمی که به زنان سرزمین میده واقعا زیباست، مثل جایی که میگه میدونم پلیس دشمنت و ناصد راهتن، اگه خانواده‌ات هم تنهات گذاشتن کنارتم. یا در پایان موزیک با یک جمله خیلی زیبا تموم میشه و میگه سلام به حس آزادی تو موهات، لعنت به این همه سدی که ساختن تو راهت. همه اینها گویای دغدغه‌مند بودن توماج برای معضلات جامعه است. از طرفی هم ابتدای این موزیک به نظر من یه جورای توصیف شرایط خود توماج هست که در زندان هست و میگه یه ستاره پیدا کردم تو این شب تار، فکرش فرا نمی‌داد روح منو از زندان. و همه اینها به علاوه اعتراض به ادامه حبس توماج، همونطور که خود توماج هم گفت حتی یک روز حبس هم حق من نیست، اینها همه دلیل برای این شد که من تصمیم پخش این موزیک بگیرم.
من فقط یه شورشی ام که عاشق جنگ، اهل فرارم نیستم ولی تو خود پناهی، پرم از تو پوری از لحظه های من، تنها ستاره ی ظلمتی که کهکشانشم. میدونم پلیس دشمنت و ناصد راهتن، اگه خانواده‌تم تنهات گذاشتم کنارتم.
از وضعیت توماج چه خبرهایی دارید؟ هم آخرین وضعیت پروندهش و هم شرایط جسمی خودش در چه حال روزیه؟
وکیلشون اعتراض دادن به روی حکم به دلیل اینکه برای چند عنوان اتهامی 2 بار حکم صادر شده و تا به امروز متاسفانه هنوز جواب اعتراض به دیوان عالی کشور نیامده و هیچ اقدام پزشکی برای توماج انجام نشده. همونطور که بارها اعلام کردم از روز اول تا به امروز، توماج در روزهای ابتدایی دستگیری متحمل شکنجه‌های وحشیانه و جنون‌آمیزی شده که برای هیچ کدومش هیچ اقدام پزشکی نکردم. و نه تنها هیچ اقدامی نکردم، بلکه 252 روز توماج در انفرادی بوده با شرایط بسیار وحشتناک و غیر بهداشتی. طبق قانون خود جمهوری اسلامی توماج الان باید آزاد میشد، اما همچنان از آزادیش متاسفانه جلوگیری میکنن. برای مرخصی درمان هم بارها قولهای دادند، اما به موعدش که رسیده مرخصی رو لغو کردن.
خانم نیکنام، توماج کی و چگونه مسئولیت همه پلتفرم ها و صفحات خودش رو که البته تعدادشون هم کم نیست به شما سپرد؟
تقریبا 2 ماه قبل از دستگیری توماج ادمین صفحات رو به من سپرد، همه پلتفرم ها رو، بعد یکی دوباری هم روی توییتر اعلام کرد که صفحاتش ادمین داره، که در صورت دستگیری فعالیت ها ادامه داشته باشه.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. روزتون خوش.